بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو میفرستیم به محضر مبارک جناب ختم مرتبت رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین سلام و تحیات وافره داریم به محضر نورانی و پر از خیر و برکت و نورانیت آقا جانمون، امید دلهامون، قطب دائره امکان، حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه آدینگاهی نیم نگاه. خیلی خوشحال و خرسندم که آدینه دیگر فرا رسید و در خدمت شما بزرگواران و ارجمندان هستم. همین ابتدای برنامه آرزو میکنم که انشاءالله قدردان خوبی برای نگاه های سراسر مهر و محبت و سخاوت شما باشم و انشاءالله اوقات خوب و خوشی رو به اتفاق هم رقم بزنیم و نفسی تازه کنیم به عشق در سایه سار همراهی بی نظیر شما عزیزان و ارجمندان، چرا که هر آنچه که بر زبان ما جاری می شود در این مجموعه و آنچه که می خواهیم به شما منتقل کنیم تنها و تنها معارف ناب قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستش. خب همین ابتدای برنامه خدمتون عرض بکنم که می توانید هر گونه سوال، انتقاد، پیشنهادی که دارید با ما در میان بگذارید. 3015-1515 راه ارتباطی میان ما و شما هستش، پس همین الان اقدام بکنید برای ما پیامک ارسال بکنید. 3015-1515. همین ابتدای برنامه بنده می خوام پیام‌های شما رو بخونم. مطمئن باشید پیام‌های شما رو قرائت می‌کنیم و با جون و دل استقبال می‌کنیم و همکارانم منعکس می‌کنم و حتما ترتیب اثر داده خواهد شد. جناب آقا سید علیزاده برامون نوشتن که سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انتقاد دارم از مجری بعضی برنامه‌ها. پذیرا هستیم، در خدمت شما هستیم. فرمودن که متاسفانه برخی مجری ها زیاد کلام کارشناس را قطع می کنن. بله واقعا درسته. این دور از ادب است. خواهشمندم مجری صبر کند تا کلام کارشناس تمام شود، بعد سوال کند یا نکته اگر دارد بگوید. لطفا تذکر دارید معجور باشید. حتما بنده منتقل می کنم و بنده هم به عنوان مجری حتما مد نظر خواهم داشت. ممنون از روک و راستی شما عزیزان و ارجمندان بینندگان پروپاگورس شبکه جهانی حضرت ولی عصر. بیننده دیگری برای ما پیامک ارسال کردن که سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و تحیاته. لطف کنید در برنامه های مختلف به طلاب و روحانیون جوان توصیه کنید که حتما برن به مناطق اهل سنت ایران شیعی و با علمای اونها مناظره کنند و ایزن با توده های اجتماع آنها هم گفتگو کنند. این ایران شیعی مفت به دست نیامده. من نگرانم در افق 5 سال آینده در این مملکت ترکیب مذهبی همچنان به نفع ما آیا خواهد بود؟ ممنون از شما. خیلی ممنونیم از پیشنهاد شما. بله حتما انعکاس میدیم به همکاران و کارشناسانمون. اما عزیز دیگری برای ما پیامک ارسال کردن. با سلام و عرض احترام و علیکم السلام. من از نت برنامه رو میبینم، متاسفانه زیاد قطع و وصلی داره، ممکنه یه لینکی برام بفرستید؟ حتما خدمتتون تقدیم کردن و یا اگر تا الان انجام نشده حتما براتون میفرستن. عزیزانم در واحد روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شبانه روزی در خدمت شما عزیزان هستن. هر گونه نظر، سوال، پیشنهاد، انتقادی که داشته باشید رو به ما منتقل میکنم، میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم. یک بار دیگه تاکید میکنم 3015-1515 حتما همین الان پیامک ارسال بفرمایید. خب مستحضر هستید که رسالت برنامه نیم نگاه این هستش که مینشینیم به اتفاق هم برنامه هایی که در طول هفته تقدیم نگاهاتون شده رو قسمت‌های مهمش رو مرور می‌کنه به اتفاقم که اگر عزیزی فرصت نکرده و یا وقت نشده و یا توفیق یارش نبوده که برنامه‌ای رو ببینه، حداقل قسمت مهمی از این قسمت از اون برنامه مد نظرش رو حتما ببینه و یک مقدمه ایجاد بشه. اگر توانست ان شاء الله بره و قسمت کاملش رو هم ببینه. اولین برنامه‌ای که قرار هستش به اتفاق هم بررسی بکنیم روشنای احکام هستش با کارشناسی جناب استاد وحید پور عزیز که یک سری احکام شرعی مطرح میشه در برنامه. هر گونه سوال و یا نظری دارید برای ما ارسال بکنید. سوالات خودتون، سوالات شرعیتون رو حتما ارسال کنید. در برنامه روشنه احکام پاسخ داده میشه بهش. توبه از گناهان، حکم جریمه دیر کرد، روزه و شیردهی، زیر ابرو برداشتن برای مردان، لکه بینی و محرم کردن فرزند خوانده و انواع حق موضوعاتی بوده که در این قسمت از روشنه احکام مطرح شده. میریم قسمتی از این برنامه رو ببینیم، بخشی ببینیم و برگردیم.
عرض سلام و ادب. یه سوال از محضرتون داشتم، اونم این که اگه بخوایم از یه کسی حلالیت بگیریم، باید بگیم که مثلا چه کار کردیم تا ما رو حلال کن، یا همین که به صورت کلی بگیم حلال کن کفایت میکنه؟ ممنونم، تشکر.
خیلی متشکرم استاد احمد آقا، بفرمایید جان.
خب منظورشون حتما حقوق غیر مالیه.
آره دیگه.
چون حقوق، ببین، حق الناس اصلا خودش دو جوره. اولا حق دو جوره، حق الله، حق الناس. حق الناس دو جوره، حق الناس مالی، غیر مالی. حق الناس مالی این است که من به کسی بدهکارم، خسارتی وارد کردم، دینی، هر چی، حالا در هر صورت. حق الناس مالی حلالیتی نیست. حق الناس مالی باید شما جبران بکنید، بله، مگر اینکه واقعا طرف مقابل شما از طلب خودش بگذرد. اگر حلالیت معناش این باشه میگه نادر باشه، من دیگه از تو نمیخوام، این مال این. اما اگر حلالیت در مورد مواردی است که حق غیر مالیه، خدا اینا کرده تهمتی زدید، غیبتی کردید، آبرویی بردید، اینجوری است. خب اینا باز بستگی داره. مثلا اگر شما تهمت زدید به کسی، باید تو هم جمعی که تهمت زدید برید و اعاده حیثیت کنید، یعنی بگید من دروغ گفتم، نبودم، چنین چیزی نبوده. الان مثلا تو همین بحث انتخابات، خدا اینا کرده تو این دوره الحمدلله قدری سالم‌تر خود کاندیداها دارن برگزار میکنن، ولی گاهی هم هست دیگه، فضای مجازیه، این برای اون میزنه، اون برای این میزنه، اون تهمت. و این معناش این است که حیثیت و آبروی مؤمنی رو بردی. اگر این کار بکنی، باید تو همون فضای مجازی دوباره بیاید بگید من اشتباه کردم، من دروغ گفتم، تهمت زدم، این میشه حلالیه. بعد عاده حیثیت بکنید، بعد اون وقت از اون بخواهید که شما رو حلال بکنه. حالا ایشون میگه موردو بگیم یا نگیم، خب بستگی داره. بعضی وقتا اون طرف مقابل شما آدمی که خیلی سریع الرضاست، بهش بگی، میگه که من کار ندارم، تو چی گفتی، چی کار کردی، عیب نداره. یه وقت هست نه، یه وقت از شما میخواد، میگه خب چی بوده، تهمت بوده، غیبت بوده، چی بوده، تا نگیدم حلال نمیکنه. اون دیگه بستگی به اون طرف مقابل داره.
خب استاد، اصلا کلا به صورت کلی گفتن لازمه؟ مثلا حالا غیبتی کسی ممکنه کسی کرده، تهمتی به ایش زده، یه جای آبروشو برده، یه جای حقی رو نمالی، مثلا آبرو یه چیز از ضایع کرده، این حتما باید بره رضایت به طلب ازش، یا نه میشه راه دیگه هم وجود داره؟
ببینید، بعضی از موارد هست که اگر مفسده داشته باشه شما نیازی نیست که برید و حلالیت به طلب.
یعنی چی مفسده؟
مفسده یعنی که شما وقتی میرید تازه درگیری و نزاع و اختلاف شروع میشه. عجب، پس این که میگفتن پشت سر ما حرف زدن، شما بودی، چی گفتی، دعوا، نزاع، این حرف، این وقتا نباید شما. یعنی اگر واقعا حلالیت طلبی مستلزم یک مفسده است، چه نیازی هست که برید حلالیت بطلبید؟ توبه بکنید انشالله. یه نکته است، یه نکته جبرانشه. جبران غیر از حلالیت طلبی سست کردم، تهمت زدید باید جبران بکنید، یعنی حیثیت رو برگردانید. دروغ گفتی دربارش، آبروش رو بردی، چرا آبروش رو بردی، آبروش رو برگردانید. در مورد غیبت اینجوری نیست، چون غیبت دروغ نیست، غیبت اینه که من واقعا گفتم، من پشت سرش گفتم. در مورد غیبت دیگه جبران نداره، فقط حلالیت داره، اونم طبق نظر بعضی از آقایون که میگن حلالیت به طلبه، اونم در صورتی که مفسده نداشته باشه. اگه مفسده داشته باشه نمیخوام.
حالا گاهی اصلا اینم سوال میکنن، مثلا یه موضوعی رو رفتن یه کارمندی به مدیر بالاتر یک واقعیتی رو گزارش داده، گفته این چی؟
لازمه بوده، بعضی جایی که لازمه، بله، بعضی جایی یک فسادی است، هیچ کس هم خبر نداره جز من. اگر من نرم اونو گزارش بکنم، این فساد خلاصه یه قده ایست که بعد باز میشه و عوارض داره تو نظامی که ما باید در هر صورت، ما هممون در نظام اسلامی مسئولیم، مسئول سالم نگه داشتن نظام هستیم. من وقتی میبینم یه مدیری، یه کارمندی، چه، این معناش این نیست که فضولی کردم رفتم نظام غیب. یکی از مواردی که غیبت استثناء شده همینجا که اشکال نداره، برو پشت سرش بگو، منتها محدود نریم
همه زندگی در مورد همون موضوع، همون موضوعی
که اونجا اتفاق افتاده، بله چنین چیزی شد، اینجوری شد، من به نظرم این خلاف پیگیری بکنید.
خب عزیزان، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد وحیدپور عزیز، اما برنامه بعد راه روشن هست با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز که پرداختن به پاسخگویی به شبهات آقای اکبر نژاد پیرامون حکومت اسلامی در عصر غیبت و نسبت به دیدگاه برخی علما پیرامون انقلاب اسلامی روشنگری کردند. بریم به استقبال صحبت‌های استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسمی و استفاده کنیم از محضرشون.
خاطره آیت الله کریمی جهرمی، کتاب نگرشی بر زندگانی آیت الله العظمی بروجردی، صفحه 28. در سال 1306 بعد از قیام حاج آقا نورالله اصفهانی، مرحوم آصف الحسن اصفهانی، مرحوم آیت الله نائینی در جلسه تصمیم میگیرند علی رضا خان قیام کنند و رهبری قیام را در قیام آیت الله بروجردی محول میکنند. آیت الله بروجردی تفعول به قرآن میزند و ظاهرا آیه با مضمون قیام و شهادت میآید. این سه بزرگوار یک بیانیه تنظیم و امضا میکنند، اما این جلسه سری توسط سرویس اطلاعات رضا خان لو رفته، در مرز آیت الله بروجردی دستگیر شده و قیام در نطفه خفه میشود. کینو نقل کرده آیت الله گلپایگانی. این خاطره را از زبان آیت الله بروجردی چنین نقل میکند: در نجف که بودم، علمای بزرگ نجف با من گفتگو کردند. بنابراین شد که من به ایران بیایم، از اینجا به مبارزه با پهلوی برخیزم و آن آقایان هم از عراق همکاری کنند تا بشود اقدامی کرد جلوی آن فضاها را گرفت. من در این باره به قرآن کریم تفعول می زدم. آیه ای آمد که از آن استفاده کردم که این راه راه شهادت است و من به شهادت خواهم رسید. بالاخره حرکت کرده بر اساس همان مبنا رو به ایران آوردم، اما متاسفانه جریان به اطلاع حکومت ایران رسید. به مجرد ورودم در مرز مرا گرفتند و ماها تحت نظر بودم. بعد آقای گلپایگانی فرمودند ایشان تا اواخر عمرشان تأسف می‌خوردند که چرا از فیض بزرگ شهادت محروم گردیدند. آقای ربانی بیرجنی در کتاب شرف صحبت جانان به نقل از آقای رجب علی رضازاده، یه سال 1354 به همراه آقای عبادی امام جمعه مشهد، اون دوران که خیلی معروف بودیشون، عازم نجف شدیم. آقای عبادی در راه نمازشو جمع میخوند، نفهمیدیم چرا. رسیدیم به نجف، از آقای خویی سوال کردم اگر کسی قاچاق بیاد کربلا بعد نمازشو جمع بخونه؟ گفتن بله. اگه نشسته بود ناراحت که آقا یعنی چی؟ زمان ائمه دست و پا قطع میشد برای کربلا رفتن، حالا قاچاقی بیان چه اشکال داره؟ آقای خویی گفتن اون دوران چون میخواستن اسم امام حسین چی بشه؟ از بین بره، باید این کار رو انجام میشد. اما الان میگن شما پاسپورت رو بگیر برو زیارت، کسی کارت نداره. بعد یه جمله ای فرمودن آقای بروجردی: اما حالا این چراغ روشن شده و کسی نمیتواند اسم امام حسین را از بین ببرد، حالا باید قواعد فقهی کاملا رعایت شود. اما در ایران چون اساس اسلام در ایران در خطر است، باید مردم علیه این نظام قیام و تظاهرات کنند، ولو بلغ ما بلغ و هر چه کشته شود. آقای خویی زمان کی؟ زمان انقلاب. در کتاب شرف صحبت جانان صفحه 55.
خیلی بحث خوبه.
کتاب بعدی، این رو آقای سید عبدالهادی شاهروری مطرح میکنند در کتاب تداوم اندیشه، خاطرات و مبارزات آیت الله سید عبدالهادی شاهروری، حسین شاهرودی، صفحه 171-172. میگه که در جلسه کوچکی بود، جمعی از فضلای معتمد پیشای خویی بودیم. یکی از حاضرین گفت آقا چند وقت یه تو ایران یه سری جدیدی رسم شده. گفتن چی؟ رسم کردن به از زمان بیان خدا یا خدا یا تا انقلاب مهدی، خب اینجا نگه دار از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا. آقای خویی خب چه اشکال داره؟ آقا بدعته، بعد از نماز تقریبات رو تغییر دادن. آقای خویی میگن دعاست بدعت نیست. یه نفر میگه آقا یعنی شما این کار رو صحیح میدونین؟ آقای خویی میگن صحیح که چی؟ واجب میدونم.
بله عزیزان، قرار هستش که بپردازیم به یک برنامه پرطرفدار که میدونم خیلی هوادار این برنامه هستید و این برنامه رو مشاهده می‌فرمایید. برنامه دفاع از قرآن با کارشناسی جناب استاد یزدانی عزیز که به نقد دیدگاه‌های طباطبایی پیرامون مسئله امامت و ولایت پرداختن، اشکالات طباطبایی پیرامون مراد از الذین آمنو در آیه ولایت و همچنین آمدن ضمیر جمع در این آیه رو مطرح کردم و پاسخ دادم. بی صبرانه میریم میبینیم و میشنویم و استفاده میکنیم از محضر جناب استاد یزدانی عزیز و بزرگوار. بفرمایید، خواهش میکنم.
کتابشون داره بازنگری در معانی قرآن، شامل بحث در آیاتی که نادرست ترجمه یا تفسیر شده اند. نویسنده آقای مصطفی حسینی طباطبایی صفحه 90 میرسه به آیه 55 سوره مبارکه آل مائده که خداوند میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که ایشون مستقیم وارد میشه جواب شیعه رو میده. چند تا شبهه رو مطرح میکنه. شبهه اولش این هست که بین روایاتی که ثابت میکنه این آیه درباره امیرالمومنین نازل شده تعارض و تناقض وجود داره. چجوری در میان شیعه امامیه شهرت دارد که آیه شریفه فوق درباره انفاق علی علیه السلام در رکوع نماز نازل شده است، ولی متاسفانه تأسف میخوره واقعا عجیبه، روایات این موضوع خالی از اختلاف و اشکال نیست. اشکال داره، اختلاف دارن با هم دیگه. مثلا در روایت محمد ابن مسعود عیاشی آمده که علی علیه السلام نماز نافله میخواند و هو راکعون فی صلات تطوعین، امیرالمومنین نماز نافله میخواند و در حال رکوع بود که فقیر آمد و بهش امیرالمومنین زکات داد. و در روایت محمد ابن یعقوب کلینی آمده که امام علیه السلام در رکعت دوم از نماز ظهر بود، کان امیرالمومنین فی صلات الظهر و قد صلا رکعتین. میخواد ثابت بکنه بین این دو روایت تعارضه. یک روایت آمده که امیرالمومنین در حال نماز ظهر بود، یک روایت میگه نماز مستحبی بود. پس این دوتا با هم تعارض داره. این تعارض باعث میشه که ما دست از روایت بکشیم. بله، این حرف اولش. باز در روایت عیاشی میخوانیم که علی علیه السلام انگشتری خود را به سائل بخشید، فنظر خاتمه و فعطاه السائل، ولی در روایت کلینی آمده که حضرتش جامعه خیش را به دو بخشید، به او بخشید، فطرح الهل الیه و اومع بیده الیه ان احملها. و در همین روایت آمده که جامعه مزبور 1000 دینار قیمت داشت، علیه هلتون قیمتها 1000 دینار، و بعید است که امام علی علیه السلام با آن زهد پارسایی جامعه 1000 دیناری بر تن داشته باشد. اولین بحثی که اینجا مطرح میشه این که خدمتون عرض کنم تعارض بین دو دلیل قطعی اتفاق میفته، یعنی بین دو تا روایت صحیح اتفاق میفته. اگر یکی از دو طرف، مثلا این طرفی که ثابت میکنه یک طرف نفی میکنه،
بله،
این دوتا با هم اگر یک طرف سندش ضعیف باشه دیگه اصلا تعارض اتفاق نمیفته که اصلا به این باب وارد بشه ما رای حل چیه، اصلا رای حل نمیخواد. تعارض بین دوتا قطعی اتفاق میفته. ولی خب این روایتی که ایشون آورده روایت سندش ضعیفه. کتاب شریف کافی، نویسنده شیخ محمد ابن یعقوب کلینی، متوفای 329، جلد اول، منشورات فجر بیروت، چاپ اول، چاپ 2007، صفحه 173، کتاب الحجه، روایت سوم از این باب، همین روایتی که ایشون نقل میکنه. الحسین ابن محمد، معلی ابن محمد، احمد ابن محمد، حسن ابن محمد الهاشمی، عن ابیه، عن احمد ابن عیسی، ان ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين يقيمون الصلاه اخرش، کیشون در ادامه روایت امام علیه السلام میفرماید و کان امیر المؤمنین في صلاه الظهر و قد صلى ركعتين و هو راكع و عليه حله قيمتها 1000 دینار. ببینید از همین تیکه ایشون سه تا مطلب رو استفاده کرده. امیرالمؤمنین نماز ظهر میخوند و اون که امیرالمومنین خدمتتون عرض کنم داد حله بود، یعنی عبا بود و قیمتش هم 1000 دینار بود. سه تا مطلبی رو که آقای طباطبایی استفاده کرده بود دقیقاً از همین مسئله بود. آخریش رو من جواب بدم. آخرین حرفی که شون زده بود چی بود آقای مرعشی بزرگوار؟ این که قیمت یک عبا 1000 دینار باشه امیرالمومنین زاهد بود. مگر آدم زاهد یک عبایی می پوشه که 1000 دینار قیمتشه؟ امیرالمومنین با اون زهدش چطور میتونست عبای 1000 دیناری داشته باشه؟ ادامه روایتشون نمیخونه. ادامه روایت همین جاست. آقای طباطبایی انصافتون کجا بود؟ و کان النبی کساه و ایاه، پیامبر این عبا رو داده بود به امیرالمومنین و پوشانده بود. و کان نجاشی و اهداها له، این حله مال امیرالمومنین نبود. امیرالمومنین 1000 دینار برای عبا نمیده، این هدیه نجاشی بود به پیامبر، پیامبرم داده بود به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. پس این حرف آخرش که این زهد امیرالمومنین اجازه نمیده که عبای 1000 دیناری داشته باشه، با همین اگر انصاف داشتی ادامه روایت رو حذف نمی‌کردی، تقطیع نمی‌کردی، کاملا جوابتو
می‌دادی.
اما اون دو تا مطلبی دیگه که ایشون گفتن، سند روایت ضعیفه. همونطور که خدمتتون گفتم، ببینید مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد شماره 3 صفحه 249 دقیقا همین حدیث الثالث رو میگه ضعیف علی المشهور، این روایت طبق نظر مشهور ضعیف است. واقعا هم سندش ضعیفه. در همین کتاب بازنگری در معانی قرآن در تفسیر المیزان به روایت ابن عباس آورده که انگشتری علی علیه السلام از طلا بود، خاتمون من ذهب، و در مذهب امامی مسلم شده که انگشتری طلا به دست کردن برای مردان جایز نیست. بنابراین روایات مزبور از خطا و غلط بودن مسمون نمانده است. عجب. روایت علامه خدمتتون عرض کنم طباطبایی رو نشون میدم در کتاب المیزان جلد شماره 6 چاپ مؤسسه علمی در بیروت صفحه 23. ببینید از کجا نقل میکنه. صفحه 23 آیه 55 56 مائده. و ان خطیب الخارزمی، خطیب خارزمی یک روایت نقل میکنه، بعد و عنه یعنی ان خطیب الخارزمی به اسناده الى ابی صالح ان ابن عباس. پس اینکه شما میگی المیزان روایتی نقل کرده از ابن عباس، این یک نوع تدلیس آقای طباطبایی. این تدلیسه. چرا تدلیس میکنی؟ طباطبایی خودش از ابن عباس نقل نمیکنه. شما میخواستی ثابت بکنی یک روایت شیعی هست، تدلیس کردی، میخواستی ثابت بکنی روایت شیعیه. نه، اون روایت از خارزمی نقل شده. خارزمی هم سنیه، روایتش برای من حجت نیست. تو میخوای برای یک شیعه یک مطلب رو ثابت بکنی، باید از روایت ثابت بکنی که شیعه باشه نه سنی. بعد در پایین همین روایت هست که پیامبر وارد مسجد شد، از مسجد خارج شد، مردم نماز میخوندند و بعضی ایستاده و بعضی در حال رکوع و مسائل سائل آمد و از زمین پیامبر سائل رو دید و از او سوال کرد هل عطا که احدون شیئن، کسی چیزی به تو داد؟ قال نعم، خاتمون من ذهب. خاتمون من ذهب، بله یک نفر انگشتر طلا به من داد. خب همین که آقا در از دیدگاه نه فقط شیعه، مسلمان ها طلا دست کردن مرد جایز نیست، باید از این استفاده میکردی که روایت اشتباهی درش صورت گرفته، اشکالی، تصحیفی، چیزی شده، نه که کلن اصل روایت رو شما بخوای کنار بزنی. من اصل روایت رو از کتاب های دیگه اهل سنت خدمتتون نشون میدم. بگیم شاید بیش از 10 نفر 20 نفر از علمای اهل سنت همین روایت رو، دقیقا همین روایت رو نقل کردن. همه گفتن خاتم من فزه، همه گفتن خاتم فزه بود، انگشتر نقره بود. تفسیر سمرقندی مسمى بحر العلوم جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان چاپ اول چاپ 1413 صفحه 445 دقیقا همون روایت. قال ابن عباس، همون روایت، پیامبر آمد و سوال کرد کسی چیزی به تو داد؟ گفت بله. چی داد؟ خاتم و فزه، انگشتر
نقره
داد. کی داد؟ ذاک المصلی و اشار الى امیر المؤمنین. این فنظر فیداهو علی ابن ابی طالب.
بله عزیزان، الحمدلله و المنه، همه نوع برنامه برای شما عزیزان تدارک دیده شده در کنداکتور برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، از برنامه های تاریخی گرفته تا برنامه های رفع شبهه و برنامه هایی که مربوط به مباحث اعتقادی و کلامی هستش و البته برنامه های پاسخگویی به سوالات احکام و سوالات شرعی شما عزیزان و البته برنامه‌ای که در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی هستش، برنامه تحت عنوان بهار سلامتی با کارشناسی جناب استاد اخوان که میپردازند به آموزش سبک زندگی اسلامی برای شما عزیزان و علاقمندان، که در قسمتی که پشت سر گذاشتیم پرداختن به انواع روغن زیتون، بیماری پروستات، پاکسازی بدن با شروع فصل بهار، درمان دردهای مفاصل که حتما ملاحظه بفرمایید، درمان سردردهای میگرنی که در خصوص درمان سردردهای میگرنی صحبت کردم، به اتفاق هم بریم بخشی از برنامه بهار سلامتی قسمت اخیرش رو ببینیم و برگردیم در خدمتون باشم.
من میگرن دارم، خیلی سال میگرن دارم. خب
بله،
دارم استفاده میکنم ولی الان داروها جواب نمیده. میخواستم از ها جواب بپرسم که دارو گیاهی چی مثلا مصرف کنم.
درسته. خب شما سوال دارید؟ شما خانم رزمیپور، بنده هم سلام خدمتون عرض میکنم. زمانی که گرسنه میشید، زمانی که آفتاب به سرتون میخوره، زمانی که خیلی خسته میشید، سردرد از اون موقع شروع میشه. بله
بله بله,
بله.
از اونجا شروع میشه ولی
سه روز دو روز گاهی وقتی درد میگیره
بگم
معمولا تا سه روز هم طول میکشه، دو روز سه روز یا نه؟
بله بله
سه روز. دستون درد نکنه.
خیلی ممنون از تماستون، با ما همراه باشید. پاسخ جناب استاد ان شاء الله میشه.
ببینید سردردهای میگرنی چون های اسمای امروزی داره، یه بحث عمومی در طب‌های قدیم و حتی در مراجعینی که به اولیای خدا داشتن وقتی از این مباحث مطرح شده. ما یک باید خیلی مراقبت بکنیم، یادتون باشه گفتیم اصل رو باید حفظ بکنیم. اصل دماغ ما بلغمه و برای اینکه این بلغم تعادل داشته باشه، از اون طرف دستم و دمه، از این طرف بلغم، این دوتا با هم دیگه سر رو به یه حالت تعادل گرم و تر میرسونه و زمانی که این تری سر کم میشه و خشکی غلبه پیدا میکنه، یعنی عروق مغز خشک میشه. به چه علت خشک میشه؟ مصرف قهوه در جوانی، مصرف کافی میکس، دودهایی که مثلا بالاخره هی اطراف ما بوده، استفاده مداوم از مثلا کامپیوتر، لپتاپ، موبایلی که چشم ما خود مستقیم این وقتی که نگاهش میفته به بحث رسانه و اینها، عروق مغز هی به سمت خشکی میره. هر چیزی که خشک کننده است، مثل چی؟ مثل به جای اینکه آبگوش بخوره هی کباب خورده، فلفل زیاد خورده، تندی زیاد، مثلا نمیدونم تلخی زیاد خورده، شکلات زیاد خورده، وقتی در جوانی در گذشته بزرگواری میاد و خشکیجات بیشتر مصرف میکنه یا اون باد خشکی خیلی زیاده و اون رو کم نکرده، میره و عروق دماغ خشک میشه. وقتی عروق دماغ خشک میشه، یک دو اثناعشر وقتی که سردی داشته باشه، زمانی که اثناعشر سرد میشه، ما وقتی گرسنه‌مون میشه، اثناعشر فرمان میده به دماغ که آقا من گرسنمه و از تحال قرار سودای صالح بریزه تو فم معده. اینجا یه فرایندی هم که در بدن ما اتفاق میفته، عروق مغز یکم میخواد باز بشه که خون رسانی تقویت بشه، که این چرخه کامل بشه. عروق دماغ وقتی میخواد یکم گشاد بشه به خاطر خشکی که داره، اتفاق نمیفته و همراه با درد بسیار شدید میشه. این درد شدید پس با چی شروع میشه؟ با سردی اثناعشر، یک دو خشکی عروق دماغ. چه کار کنیم؟ اولا هر زمان شما احساس گرسنگی داری میکنی، بزرگواری که خانم رزمی پور گرامی، هر زمان احساس گرسنگی کردید، بلا فاصله باید اثناعشر رو گرم کنید. با چی؟ با دمنوش زنجفیل. با چی؟ مثلا حتی یکم لطیفتر، چون زنجفیل کمی گرم و خشکی داره، مثلا باید توش یکم کتیرایی بریزیم، یکم نمیدونم مثلا میوه نسترنی بریزیم، یکم معتدلش بکنیم. میخوای کار نکنین، یکم یه دونه خرما با یه آب، دو تا دونه خرما میخوره، یه لیوان آب میخوره، بلافاصله اثناعشر چی میشه؟ گرم میشه. شربت شیره خرما میخوره، شربت شیره انگور میخوره. پس ما به سرعت باید اثناعشر رو سرد بکنیم. خستگی، آفتاب خوردن به سر خشکی رو زیاد میکنه و مثلا سردی، غذای سرد خوردن یا مثلا گرسنگی و اینها اثنی‌عشر رو سردتر میکنه و این باعث تشدید ماجرا میشه. پس یک پیشگیری کنیم، هر وقت گرسنه شدیم یه دو تونه خورمه با یه لیوان آب که بخوریم، اثنی‌عشر گرم بشه، کم این مسئله بخش رو مدیریت کردیم. و با بیسکویت و با چیز اینجوری خودمون سیر نکنیم، قندهای خوب مثل آب و عسل. یه طرف ماجرا اینه که باید مغزمون رو رطوبت بدیم، یعنی خشکی که در مغز بود باید کم بشه. چجوری خشک مغز رو کم بکنیم؟ بخور گلاب، روغن بادام شیرین یا بنفشه بادام شیرین، حالا تو بینی چکوندن به مخصوصا اگر ما اینجا روغن بادام شیرین بزنیم، البته زیاد کردن این کار، زیاد استفاده کردن باعث میشه پیازهایمون سست بشه گاهگاهی اگر طرف سردرد داره، مگه نه با روغن بنفشه سر دست رو چرب میکنه، بغل رو ضربه میزنه، بعد دور دست میذاره اینجا ضربه میزنه، اینا خیلی موثره و دست محکم میکشه، دست رو میذاره اینجا محکم فشار میده، اینجا محکم فشار میده، محکم فشار، اینا رو به هم با تاج شست اینا رو محکم به هم وصل میکنه، اینا خیلی میتونه موثر باشه. پس فشار در این نواحی وصل کردن، یه دستمال پیشونیش میبنده، یه چوب میذاره داخلش، یه گره میزنه روش، یه گره اول مثل چفیه، یه چوب میذاره، یه گره، یه چوب میذاره، فیلتر شد. الان بدون مثلا فرض بکن که چفیه رو پیشونید میبندی، شما یه چوب میذاری وسطش، بعد گره زدی، چوب میذاری، بعد دور رو چوبام یه گره میزنی، اینو مثل شیر فلکه میشه، این محکم میکنه، محکم میکنه، صفر نگه میداری. این بسیار تاثیرگذاره در اینکه چیکار کنه؟ سردرد رو کم بکنه. پس اصل سردردهای میگرنی اینه که ما باید رطوبت رو در دماغ زیاد بکنیم با بخور گلاب، بوی گلاب، استشمام، هر چقدر این گلاب حرارت داشته باشه بهتر. بخور نشود، همین اسپری گلاب اسپری میکنیم تو جلومون، یکم بو میکنیم، خیلی مؤثر هست. و چه چیزهایی اساسی میتونه میگرن رو کمی کنترل بکنه؟ سبد غذای مورد از خشکیجات فاصله بدیم، رطوبت رو تو غذامون بیشتر کنیم، بامیه بریزیم تو غذامون، آلو بخارا تو غذامون بریزیم، شربت انجیر بخوریم، رطوبت ایجاد بیشتر بخوریم. هر چقدر ما رطوبتمون بره بالا، این خشکی مغز هم کمتر میشه، هم این دردها دیگه اینقدر اذیت نمیکنه. حالا هست مثلا داروهایی مثلا ما تو داروهای خودمون مثلا حب میگرن داریم، مخاطب میخوره میگه آقا مثلا 50% بهتر میشم وقتی گرسنه‌ام شد، سریع آب خرما خوردم اونم به 20% بهترش کرد، این فشارم که گفتی 20% به خیلی بهتر شدم. درسته 100% بالاخره خشکی یه اتفاق 30 ساله است، 20 ساله است، 40 ساله است که افتاده،
اندازه‌ای نداشتش که حالا
ما یه دفعه نمیخوایم مثلا مغزی که تمام عروقش مثلا خشکی پیدا کرده رو یهو که، ولی میشود بهبود ایجاد بکنی، بلکه آرام آرام این روند رو بهبود ببخشیم. روغن بادام شیرین تو آب جوش بچکونیم، با یکم عسل صبح ناشته بخوریم، هر جا خشکی رو میره برطرف میکنه. 21 روز.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. این رو بدونید که از هر جای جهان چشم دوختید به این قاب جهانی، باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هم هستید. برنامه آینه تاریخ با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز با موضوع مهدویت تقدیم نگاهتون میشه، در خصوص آغاز غیبت کبرا، عریضه نویسی، کنیه عباس‌صالح و سند مسجد جمکران صحبت کردم. به اتفاق هم بریم در خصوص سند مسجد جمکران ببینیم، بشنویم و بدانیم و برگردیم.
بین سند این جریان حسن ابن مسلی جمکرانی رو مرحوم حاجی نوری، حاجی به سلام میرزا حسین محدث نوری متوفای 1320 قمری، حدود 120 اندی سال پیش ایشون از دنیا رفتن، میدانیم ایشون استاد مرحوم عاشق عباس قمی، محدث قمی، صاحب مفاتیح بودن و صاحب کتاب مستدرک، مستدرک الوسائل هستن یا مستدرک وسائل شیعه و آثار دیگری دارن. از جمله آثاری که در نشاند که ارتباط با امام عصر سلام الله علیه تدوین کرده، مثل کتاب نجم الساقه، مثل کتاب جنت المعوا و امثال اینها، و ایشون در هم جنت المعوا و هم در نجم الساقه در صفحه 47 جنت المعوا و صفحه 212 نجم الساقه عرض کنم که این جریان رو نقل میکنند و به نقل از مخطوطات نسخ خطی مرحوم سید نعمت الله جزائری، عالم بزرگواری که معاصر مرحوم علامه مجلسی بوده، حدود 300 اندی سال پیش میزیست معاصر مرحوم علامه مجلسی، بوده و آثار خطی داشته. مرحوم حاجی نوری ادعا میکنند که در مخطوطات مرحوم سید نعمت الله جزائری دیدم که در ایشون از تاریخ قم عزیزان مستحسد، ما کتابی داریم با عنوان تاریخ قم از یکی از معاصران مرحوم شیخ صدوق، حسن ابن محمد ابن حسن قمی که قرن چهارم میزیسته، معاصر مرحوم شیخ صدوق بوده و اصل عربی این کتاب موجود نیست، اما ترجمه 5 باب از 20 باب این کتاب موجوده که حسن ابن علی ابن حسن قمی در قرن نهم 800 اندی دوره حیات ایشون بوده، وفاتش در همون قرن نهم هست، ایشون ترجمه کرده و همون نثر قرن نهم، در واقع یک نثر فارسی قرن نهم بخوام داشته باشه، همین کتابی که الان موجود هست از تاریخ قم که ترجمه 5 باب از اون کتاب تاریخ قم هست.
پس اون کتاب خودش هست، ما فهمیدیم که 20 باب بوده، 5 تاش مونده.
بله 20 باب
راست. یه بحثی داره که کتاب بالاخره.
بله. نه عرضم حالا اینجاست با این توضیحی که عرض می‌کنم.
بله.
20 باب 15 بابش یعنی از فهرستی که در آغاز کتاب ایشون میده برمیاد که ایشون 20 باب کتاب رو یا تنظیم کرد یا قصد داشته تنظیم بکنه. به هر حال اون چیزی که فعلا به دست ما رسیده ترجمه 5 بابه. اما و ایشون میفرماد که یعنی مرحوم سید نعمت الله جزائری میفرماد که در تاریخ قم، مؤلف تاریخ قم از کتاب مونس الحزین، مونس الحزین مرحوم شیخ صدوق از مونس الحزین نقل کرده این جریان حسن ابن مسنه جمکرانی رو، اما فعلا در این تاریخ قم موجود چنین چیزی نیست، یعنی این که به هر حال ایشون نسبت داده باشد به مونس الحزین مرحوم شیخ صدوق، ما چنین چیزی رو نداریم. حالا آیا در اون 15 باب مفقود بوده یا امثال اینها. نکته دیگرم این که اشکالی که کرده اند این که مرحوم شیخ صدوق کتاب مونس الحزین برایش نقل نشده، اما برای مرحوم فتال نیشابوری صاحب روضت الواعظین در قرن ششم به ایشون مونس الحزین نسبت داده شده. آیا اشتباهی شده مثلا مرحوم سید نعمت الله جزائریش یه خلطی کرده در اینجا به جای اینکه بگه مونس الحزین فتال نسبت داده به مونس الحزین مرحوم شیخ صدوق، این احتمال برخی دادن. بالاخره مرحوم سید نعمت الله جزائری جریان رو نسبت میده به مثلا تاریخ قوم که تاریخ قوم از مونس الحزین نقل کرده، ممکن اینجا به هر حال تو استنساخ اینها خلطی شده باشه و جریان حسن بن مسلم رو نقل میکند. غیر از این کتاب انوار و مشعشعین فی تاریخ قم والقمیین شیخ محمد کچویی که متوفای 1335 100 سال پیش تقریبا از دنیا رفته، اونجا هم این جریان رو از کتاب خلاصه البلدان سید محمد ابن محمد ابن هاشم رضوی قمی نقل میکنند که ایشون از مونس الحزین شیخ صدوق دوباره. با این توضیحی که عرض کردم به هر حال اگر دنبال سند جریان حسن ابن مسلم باشیم یک چنین پیشینه‌ای دارد و حاجی نوری از سید نعمت الله جزائری و ایشون از همین مونس الحزین و تاریخ قم و اینها. اما از جهت این که حالا سند ثابت بشود یا نشود از جهت فنی و حدیثی فقه الحدیثی و امثال اینها، اما مسئله جمکران مسئله است که بزرگان ما بزرگان شیعه فقها مراجع روش صحه گذاشتن. صحه از دو جهت، از دو جهت بین یک نمازی اونجا خوانده میشه در هم جریان حسن بن مسلم آمده که حضرت فرمودن مثلا دو رکعت نماز تحیت و دو رکعت نماز امام زمانه، خب این نماز که به هر حال هیچ اشکال شرعی نداره، تحیت شما در رکوع فرض کن 7 بار ذکر رکوع
گفتن که
بله در نمازهای واجب هستن جا دارد که ما ذکر رکوع تکرار بکنیم، بله. مثلا به عدد فرد هی تکرار بشه، این که مشکلی نداره. و نماز امام زمانم خب 100 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین گفته میشه، باز اینم که ذکر است و هیچ مشکلی نداره، سر به سجده بگذار 100 بار سلام، یعنی هیچ دستور غیر شرعی در اون نماز نیست.
مثل حالا نماز تراویح نیست که حالا در اونجا بیاد بگه جماعت بخون، بله. نماز مستحبی رو جماعت خوندن اون خلاف شرعه،
بله.
ولی اینجا نه،
به عنوان یک امر مطلوب، امر به رجاء مطلوبیت عبادتی است انجام میدیم، به زرس قاتم حکم نمی کنیم که حالا حتما این جریان رخ داده و ما بر اساس مثلا این دستور انجام میدیم به رجا اصطلاح میگن رجا ان، با امید اینکه مطلوب باشه در عبادت انجام بدیم، اجرش هم حتما میبرم. اما راجع به خود مسجد از شاید که بین عباراتی از برخی بزرگان من میخوانم، حضرت فاتح الله مکارم شیرازی ایشون در بیانی دارند که من تعجب میکنم از کسانی که باز هم درباره مسجد جمکران منفی بافی میکنند. ما میگوییم حسن ابن مسلح جمکرانی بود یا نبود، اما مسجدی هست که نام امام زمان در آن برده میشود و عبادتی هست که عبودیت خالص است. صد مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین چنین عبادتی چنان جذابیتی ایجاد کرده که هفته صدها هزار نفر و در ایام مخصوص میلیون ها نفر به این مکان می روند. کدام عقل اجازه می دهد که با این چنین مرکز مؤثری مخالفت کنند، به خصوص که آن مسئله تاریخی در خواب نبوده و در بیداری اتفاق افتاده. جریان حسن ابن مسلم این مسئله را علمای بزرگ تأیید کردند و مخالفت کنندگان نباید در مقابل علما بایستند. در این حالشون پرهیز میدن از خرافه گرایی و اینها، منتها مراقب باشید خرافات را با آن نیامیزند. من شنیدم لابلای این زوار افراد فرصت طلبی می آیند، یکی خود را مأمور امام زمان معرفی می کند، یکی می گوید نائب خاصم، دیگری بشارت ظهور می دهد و مردم را گول می زنند و سرکیسه می کنند. آخر اینها هم تذکراتی است که ایشون دادن. آیت الله صافی باز عبارتی دارند از ایشون نقل شده، ارشاد که علما و بزرگان ما همه به مسجد جمکران افتخار میکردند. مرحوم پدرم رحمت الله علیه پیاده به مسجد جمکران میرفتند، در آن زمان اسب بود و بعضی به ایشان اصرار میکردند که شما سوار بشوید، میگفتند من میخوام پیاده باشم. این کار را با کیفیت خاصی انجام میدادند. جالبه که پیش از این علمای معاصر، علمای پیشین مثل مرحوم فیض کاشانی و فرزند ایشون، همطور شیخ بهایی، مرحوم محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی، رفت آمد به این مسجد داشتن، اهتمام داشتن و بر حال حضور پیدا می‌کردن. یه عبارتی هم آیت الله شبیری زنجانی دارن، مناسب هست که من این رمارشون بحث رو بخونم. ایشون فرمودند که اگر کسی در مسئله تاریخ مسجد ایجاد شبه کند، قضایای مستقیم و متواتر یقینی را که خیلی از افراد با رفتن به آنجا و توسل پیدا کردن مشکلات مهمشون حل شده نمیتوانند انکار کنند. حالا اصل من قضیه رو انکار کنید، اینا که دیگه قابل انکار نیست. این مسجد مکانی است که اولیا و مقدسین و رجال معنوی سالیان دراز در آنجا توسل به شخص اول فعلی عالم داشتند. بنابراین مسجد جمکران قطعا مورد عنایت خداوند است و طبیعی است که مشکلات در آنجا حل شود. ما میدانیم که خیلی از افراد به حسب ظاهر مشکلات لاینحل داشتند و آنجا رفتند و مشکلشان حل شده است. امام خمینی مرحوم بیماری داشتند که احتمال نجات از آن بعید به نظر می رسید و هنوز این خبر بین مردم منتشر نشده بود. پسر دایی ما دکتر ولایی برای رسیدگی با یکی از وزرا آمدند و گفت حال ایشان وخیم است. کسی هم نمیدانست که ایشان مریض شدند. ما با یکی از رفقا گفتیم که باید برویم مسجد جمکران برای توسل. رفتیم و الحمدلله خطری که احتمال نجات از آن بعید به نظر می آمد حل شد. به هر حال ما تجربه اینچنین درباره مسجد جمکران داریم، اشخاص دیگر هم تجربه های مختلفی دارند. و همینطور آیت الله بهاءالدینی مرحوم، ایشون هم از ایشون سوال میشه که نظر شما درباره مسجد جمکران چیز. فرمود چیزی که من خود دیدم این است که قریب 10 بار در محاذات آن حال من تغییر کرده. اینا مرحوم های بهاءالدینی میفهمند، نه فردی عادی. و ناراحتی ها برطرف شده است.
انشالله که قدردان خوبی برای نگاه های سراسر مهر و محبت و سخافت شما عزیزان بوده باشم. برنامه دستانداز با کارشناسی جناب استاد بهرامی‌زاد که به پاسخگویی به شبهات مطرح شده از جانب شبکه های گمراه وهابی پرداختن تقدیم نگاهاتون شده. اختلافات امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دشمنانشان بر سر مسائل ایمانی، جمع خواندن نمازها، تنهای پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به معاویه، علم غیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در صحیح بخاری، علم غیب عثمان و در نهایت شأن نزول آیه ولایت از جمله مسائلی بوده که در این قسمت از دستانداز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته. بریم به اتفاق هم کلیپ مرتبط با شأن نزول آیه ولایت رو که در برنامه دستانداز مطرح شده و به شبهه ها هم پاسخ داده شده ببینیم. برگردیم لحظات انتهایی این قسمت از نیم نگاه رو در خدمتون باشم.
یکی از کتاب هایی که علمای معاصر ما نوشتن میثاق الامامه فی آیت الولایه برای از علمای معاصر شیعه هستش. سید منیر، سید عدنان خباز، ایشون از فقها علمای معاصر، چاپ اول، اون قسمت اولش صفحه 20 طرق حدیث در کتب اهل سنت. خب روایت اول برای امیرالمؤمنین، طریق دوم برای عبدالله ابن عباس، طریق سوم برای عبدالله ابن سلام. خب دوستان این مستنداتش ها تو منابع همه اهل سنت، تفسیر طبری و روح المعانی. و این طریق 11مش برای طریق بعدیش برای عبدالله ابن سلام، طریق بعدیش برای عمار ابن یاسر، طریق بعدیش برای ابورافه، ابورافه از شاگردان امیرالمومنین علیه السلام بوده، طریق بعدیش برای مقداد ابن اسود، طریق بعدیش برای ابوذر غفاری، طریق بعدیش برای جابر ابن عبدالله، برای انس ابن مالک، برای امرؤاس ما طریق جدا داریم، برای حسان ابن ثابت ما طریق جدا داریم، طریق آخرش هم برای عبدالله ابن سلامه. 11 طریق از منابع اهل سنت ما روایت داریم که انما ولیکم الله شأن نزولش برای ماجرای خاتم بخشی حضرت علی علیه السلام. نکته دوم اینه که خود علما و مفسرین و بزرگان خودشون اعترافایی دارن. خب روح المعانی یکی از تفاسیر بسیار معتبر اهل سنت برای آلوسیه، ایشون در جلد سوم ذیل همین آیه قرآن ایشون اومده صفحه 334 گفته که و غالب اخباریین اعتقادشون اینه که این آیه درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده. کتاب شرح مواقف برای جرجانی هستش، متوفای 816، جلد 8، ایشون اومده ادعای اجماع کرده در صفحه 391 گفته که و اجمع ائمه التفسیر، ائمه تفسیر بزرگان مفسرین اهل سنت مثل طبری، مثل ابن ابی حاتم، مثل ثعلبی و بسیاری دیگر از مفسرین اهل سنت اجماع کردن که مراد از این آیه حضرت علی علیه السلام. چرا؟ چون که ایشون در نماز در حالی که در رکوع بود صدقه داد، به فقیر کمک کرد و این آیه براش نازل شد. کتاب معرفت و علوم الحدیث، خب از منابع و کتابهای مهم علم حدیث اهل سنت برای حاکم نیشابوری در صفحه 102 حدیث نقل میکنه از عبیدالله ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، ایشون روایت میکنه از پدرانش، ان جده ان علی علیه السلام از امیر مؤمنان علیه السلام روایت نقل کرده که این آیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این آیه انما ولیکم الله تا آخرش نازل شد، پیغمبر خدا خارج شد از خانه و داخل در مسجد شد در حالی که مردم داشتن نماز میخوندن، یکی رو از رکوع بود، یکی ایستاده بود در حال قیام بود، بعد یک سائلی اومد پرسید، اونجا احد الناسی به سائل کمک نکرد الا هذا الراكع، غیر از این کسی که اومده الان در حالت رکوعه، برای امیرالمومنین علیه السلام که انگشتری خودش و خاتم خودش اومد بخشید. مناقب ابن مغازلی در ذیل آیه انما ولیکم الله در صفحه 377 حدیث شماره 355 ایشون روایت نقل میکنه از طرق اهل بیت علیهم السلام. طرق اهل بیت که میگیم در منابع اهل سنت، چون اهل سنت اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان راوی حدیث میارن، از حسن ان ابیه ان جده ان علی علیه السلام، خب این سند دوم ما که ایشون هم اومده امیرالمومنین علیه السلام گفته که این آیه درباره علی ابن ابی طالب، یعنی درباره وجود مبارک خودش نازل شده.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه عادی‌نگاهی نیم نگاه چشم دوختید به قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و بیننده برنامه نیم نگاه بودید. این رو بدونید که خیلی دوستتون داریم و بهتون افتخار میکنیم. تا دیداری دیگر و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، شما عزیزان جان رو به خدای تبارک و تعالی میسپاریم. بی حد و عدد، یا علی مدد.